داخل دیوان اسامی مسلمان ها کرده بود، از بیت المال بهش به هر حال حقوق میداد و یک مسلمان مسلم رو تو به قتل رساندی. امید الله گفت الحمدلله الذی، چقدر انسان باید به هر حال از حیا دور باشه. برگشت گفت که الحمدلله الذی جعلک تطلبنی بدم الهرمزان، حمد خدایی رو که تو رو طالب خون هرمزان قرار داده، و اطلبک بدم عثمان، من طالب خون عثمان قرار داده، یعنی اومدن در صفین شرکت کردن چون تو متهم هستی به همراهی با قاتلان عثمان. امیرالمؤمنین فرمود لا علیک، صبر کن، سیجمعونی و ایاک الحرب غدن، فردا که هنگام جنگ شد من و تو بر حال اونجا مواجهی با هم خواهیم. البته قتل عبیدالله به دست امیرالمؤمنین نبوده، تاریخ رو نمیگم، بالاخره در حین جنگ کشته شد. مرحوم علامه جعفر مرسی اینجا سوالی کردن، شاید در ذهن شنوندگان عزیز هم نقش بسته باشد که خب مگر مواجهه صورت نگرفت؟
همون جهت همین رو بپرسم، خود امیرالمومنین کارو تمام میکرد،
کارو تمام میکرد. ایشون میفرماند که ان دخول ابن عمر على علی فی صفین و عدم اخذ علی له، این که حضرت اقدامی نکرد، انما کان فی ساعات الامان، در ساعات امان در جنگ بود، او قبل نشوب الحرب، قبل اینکه جنگ شروع بشه. شاید هم در اون، چون بین جنگ صفین اصلش در ماه صفر، یعنی صبر کرده محرم تمام بشه، از محرم خارج بشه و یک به هر حال وقفه صورت گرفته، از این جهت حضرت اقدام نکرده.
درسته،
چون در حالی که ماه صفر که شروع شد دیگه جنگ در اوج قرار گرفت، و به خصوص تو اون اواخر دهه اول صفر که لیلة الحریر و اینهاست که به هر حال خیلی
جنگ شدت گرفت.
بله، لذا ایشون یک چنین توجیهی داره، این سرنوشت این آغاز. اما به هر حال انتقادات متوجه جناب خلیفه سوم همچنان هست که نه تنها این فرد جنایتکار رو و خطاکار رو و مستحق قتل و قصاص رو حکم الهی دربارش اجرا نکرد، بلکه به تعبیری تشویقش هم کرد و پاداش هم بهش داد و زمین یا خانه‌ای دارد که دارن و ارضن، هم خانه بهش داد هم زمین داد در کوفه. بعد که
داشتم به این فکر میکردم که اون عهدی که عبدالرحمن ابن عوف گرفت از عثمان نسد، که به هر حال سیره شیخین رو حتما مد نظر قرار بوده، یکیش هم همین بود.
احتمالا اینجا بعد حالا عثمان یادش رفت، طبعا بودم که مثل همون جمله ای که ابوبکر درباره خالد ابن ولید به کار برد که ان خالد تعول فاخطا، بعد از جنایتش راجب مالک ابن نویره اجتهادی کرده و خطا کرده. اینجا طبعا شاید نظر عثمان همین بوده که آقای عبدالله ابن عمر اجتهاد کرده در قتل این چند نفر بیگناه، خطا کرده، منم اونجا خالد تشویق میشه، مجددن بهش مناسب داده میشه، فرماندهی داده میشه، اینجا هم به همین ترتیب عبدالله ابن عمر فراری داده میشه به سمت کوفه و زمین و قریه و خانه و اینها بهش داده میشه.
پس به هر حال شروع طوفانی داشت عثمان، شروع طوفانی از این نظر که به هر حال این اتفاق خیلی مهم بود و او از خون هرمزان و دیگر کسانی که کشته شدند گذشت، با این توجیه که خودش رو ولی دم اونها دونست و به هر حال بخشید، و طبق یک نقل البته گفتش که دیهش رو خودم پرداخت میکنه، ولی این که به هر حال او ولی دم باشه و بتواند چنین اختیاری داشته باشد که از خون یک مسلمان بگذرد، مطلبی است بس عجیب که همونطور که اشاره شد البته سابقه داشت.
به تعبیر دیگر ببینید، اگر 50 سال از هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله گذشت و رخ داد کربلا، فاجعه کربلا اتفاق افتاد، مثل یزیدی حاکم بر مسلمان ها شد که هیچ بر حد و مرزی رعایت نمی کنه، تمام منکرات و خیلی آشکار انجام می دهد، یک چنین پیشینه ای داره.
بله،
مسلمان ها مبتلا شدند به حاکمانی که اینها علی رغم اعتراض صحابه پیامبر، اینها به هر حال کارو پیش میبرن، طبیعتا اینها زمینه های شد که پس از 50 سال چنان
بله
جنایتی و سبت نواده پیامبر و قربتن الله میان و به شهادت میرسن،
و اینکه باز هم کسی حتی در ماجرای امام حسین علیه السلام قصاص نشد، به این معنا که مثلا یزید خودش این کار رو انجام بده و او هم که خودش فرمانده بود و فرمان قتل امام حسین علیه السلام رو داده بود، ولی علارغم همه اینها بعدن کسی رو بازخواست هم نکرد، یا لااقل به صورت جدی این اتفاق نیفتاد. خیلی متشکرم از شما جناب استاد جباری. فرصت برنامه امروز ما به پایان رسید و انشالله در برنامه آینده در خدمت حضرت عالی خواهیم بود و ادامه اتفاقات و رخدادهای زمان حکومت عثمان رو با حضور حضرت عالی بررسی خواهیم کرد. خیلی متشکرم از شما و از شما عزیزان شنونده هم ممنونم که زلال تاریخ رو همراهی کردید. 30162 رو از یاد نبرید، پیام کوتاهی به این سامانه پیامکی بفرستید برای ما. روابط عمومی سازمان صدا و سیما پیامک‌های شما عزیزان رو دریافت می‌کنه و به ما منتقل می‌کنه. خیلی دوست داریم نظرتون رو درباره برنامه زلال تاریخ به این سامانه پیامکی اعلام کنید. تا برنامه آینده خدا نگهدارتون.
نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار.
نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. همان گنج و دینار و کاخ بلند، نخواهد بدن مر تو را سود مند. سخن ما ند از تو همی یادگار، سخن را چنین خار مایه مدار.
سخن را چنین خار مایه مدار، سخن را چنین خار مایه مدار.
تویی آن که گیتی به جویی همی، چنان کن که برداد پویی همی. فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز عنبر سرشته نبود. به داد و دهش یافتان نیکویی، تو داد و دهش کن فریدون تویی. تو داد و دهش کن فریدون تویی. تو داد و دهش کن فریدون تویی. تو داد و دهش کن فریدون تویی.
نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار.
رشی از جنس برکت
تو تعالی یک ورزشکار.
برنامه های رادیو ایران
خیر از پخش رادیو سال
این موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش‌آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. ایران 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 ایران.
مردم خیرخواه و نیکوکار ایران، حضور پرشور شما مردم عزیز در پویش ایران همدل برای حمایت از مقاومت اسلامی لبنان، برگ زرین دیگری را در تاریخ این مرز و بوم رقم زده است. در این پویش ملی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هم شماره حسابهایی را نزد بانک ملی ایران ایجاد کرده است تا شما به راحتی بتوانید در این امر خداپسندانه شرکت کنید. شماره حساب 99 999،
شماره حساب 99 999،
شماره کارت 60 37 99 75 44 99 99 99،
شماره کارت 60 37 99 75 44 99 99 99،
و شناسه دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع،
و شناسه دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع.
آماده دریافت کمک‌های مالی شما ایرانیان عزیز به مردم مظلوم لبنان است که این روزها بر اثر جنایات ننگین صهیونیست‌های متجاوز آسیب دیده یا آواره شدند. ان الله یحب المحسنین،
همانا خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد.
ایران 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 ایران.
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
کمک کن تا که آدم ها با قلبا مهربون باشن، تو فصل سرد تنهایی واسه همسایه بون باشن. کمک کن تا کبوترها بسازن آشیون از عشق، برای هم صدا بودن بخونن یک نفس از عشق. هنوزم میشه دریارم زلال و پاکابی دید، تو فصل خونه خورشید میشه گل کرد و باز روید. هنوزم چشمای بارون برای باغچه بیداره، نفسهای شب ایوون هوای اطلسی داره، هوای اطلسی داره. کمک کن تا تن خورشید برامون تکیه گاه باشه، دو دست آسمون عشق امید و سرپناه باشه. برای پل زدن تا نور باید همراه فردا شد، تا فردا راه دوری نیست باید تو آینه پیدا شد. هنوزم میشه دریارم زلال و پاکابی دید، تو فصل خونه خورشید میشه گل کرد و باز روید. هنوزم چشمای بارون برای باغچه بیداره، نفسهای شب ایوون هوای اطلسی داره، هوای اطلسی داره.
صمیمیت و رفاقت.
حسن آقا خیابونا شلوغ و بارونیه، اجازه بده خودم با تاکسی برم خونه ها.
زیر این بارون با تاکسی بری؟ بارونم نبود میرسوندمت رفیق.
تلاش جوانان ایرانی برای رسیدن به هدف.
خیلی دلم میخواد بدونم به چه کشورهای دیگه آموزش موشکی دادن.
باید نشونشون بدیم هوش و استعداد ایرانی یعنی چی.
آره یه کاری میکنیم که خودشون هم هر وقت خواستن موشک بزنن بیان از ما کمک بگیرن.
و روایت جذاب از تشکیل یگان موشکی ایران در روایت کتاب خط مقدم.
اینجا خط مقدم ماست، باید حواسمون رو جمع کنیم و حتی یک کلم از درس‌های گفته شده رو از دست ندیم. شاید نفهمیدن یه نکته کوچیک بعد از برگشت بشه شاه کلید پرتاب موشک و همه چی برباد.
روایت کتاب خط مقدم با محوریت زندگی شهید حسن تهرانی مقدم از 28 مهر هر روز ساعت 12:40 و بازپخش آن ساعت 22 از رادیو معارف. روایت کتاب.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم داد جای خالی تو نمیشه با یه خاطر پر کرد.
به نام خدا و سلام، این برنامه رو تقدیم میکنیم به همه زنان صبور، زنان عاشق، زنانی که دلبسته زندگی و عزیزانشون بودن اما دلشون رو به دریای رحمت الهی سپردن و یه روزی از همه چی گذشتن. این برنامه رو تقدیم میکنیم به همه ی همسران و مادران شهدا، زنانی که حماسه سازن و این روزا در داغ فراق عزیزشون میسوزند اما لب به شکایت باز نمی کنن. زنانی که وقتی روایت زندگیشون رو میشنویم شرمنده میشیم. شرمنده این همه صبوری و گذشت. شرمنده ی لحظه های تنهاییشون که فراق عزیزشون رو به دل ریختن. امروز مهمون یه همسر شهید هستیم.
شهید مدافع حرم سعید سیاح طاهری در 18 اسفند 1336 در آبادان به دنیا آمد. دوران نوجوانی او مصادف با اوجگیری مبارزات انقلابی مردم ایران بود. پس از انقلاب نیز در عرصه‌های مختلف دفاع از کشور از جمله قائله ضد انقلاب در کردستان و فتنه منافقین مشارکتی فعال داشت. فرماندهی سپاه آبادان بود و در اغلب عملیات‌ها حضوری مستمر داشت. وی در 5 آذر 1365 در عملیات کربلای 5 دچار مجروحیت شدیدی شد که منجر به از دست دادن چشم راست و شنوایی گوش چپ شد. با شروع جنگ سوریه شهید سیاح به صورت داوطلبانه برای حضور در این نبرد اعلام آمادگی کرد تا اینکه در ظهر روز 23 دی ماه 1394 در منطقه خانتومان به شهادت رسید. یاد و نامش جاودانه باد.
هدیه خانم قبیشی همسر شهید مدافع حرم سعید سیاح طاهری هستیم و قرار عاشقانه هاش رو بشنویم. خود هدیه خانم عزیز هم زندگیش پر از روایته و قبل از ازدواج با سعید آقا برای خودش یه دختر فعال و انقلابی بوده. در بخش اول ابتدا با خود هدیه خانم آشنا میشیم. برای همین میخوایم بریم آبادان.
من متولد آذر 1340 هستم از شهرستان آبادان از توابع خوزستان. ما 12 تا خواهر برادر بودیم. پدر من کارگر شرکت نفت بود. 4 دختر و 8 پسر. مادر من به دنیا و خانواده پر جمعیت تو 3 تا اتاق تو در تو، همه با هم مشق می نوشتیم، درس می خوندیم. من دیپلمم سال 58 گرفتم توی کسم دبیرستان آبادان. دیگه حزب داشتیم، انجمن اسلامی داشتیم، هر روز یک عده با یه عده دیگه همیشه در حال تظاهرات بودیم تو مدرسه، اطلاعیه می نوشتیم. جهتگیریامون دیگه انقلابی شده بود، یعنی خیلی فرق می کرد. شهریور سال 59 و قبل از اون ما برای اردوی جهادی با سپاه همراه شده بود. هفته صبح مینیبوس میومد ما رو سر ایستگاه ها سوار میکردم. دخترها و پسرها که میرفتن، بیشتر خواهرها بودیم البته، و بعد میرفتیم تو روستاها. کار ما تبلیغ بود، هم آموزش قرآن داشتیم هم تبلیغ میکردیم. سال 59 اعلام جنگ شد. وقتی اعلام جنگ شد اومدن فرودگاه های چند تا شهر رو بمباران کردن، از جملهش فرودگاه آبادان. برقا قطع شده بود، آبا قطع شده بود، نونوایا کار نمیکردن، یه حالت شهر بحران زدش. خونه ها رو باید تخلیه میکردن و کار خوبی هم میکردن تخلیه میکردن. بعضی میگفتن مردم چرا فرار میکنن، باید بمونن. ولی وقتی واقعیتشو میخواستید فکر بکنید، هر روز مجروح، هر روز شهید، با یه شهری که داشت محاصره میشد و تو محاصره بود، آذوقه نداشت، برق نداشت، امکانات پزشکی نداشت، ما تحریم بودیم، انقلاب شده بود از همه جا. درستش این بود فقط کسی باید تو شهر میمون که واقعا بتونه کمک بکنه و بتونه بمونه. تقریبا 10 روز دیگه ما موندیم که بمونیم تو شهر، نترسیم، مقاومت بکنیم. برادرای من سنگر درست کرده بودن تو باغچه خونه، آژیر خطر میکشیدن ما بریم تو سنگرا پنهان بشیم. بعد آذوقه هامون تموم شد، برق نداشتیم، شبا تو تاریکی مینشستیم، ساعت ها فقط به صدای این شلیکای ضد هوایی گوش میکردیم.
شعله ور توی رگاتون خونه غیرت و حماسه،
شعله ور توی رگاتون خونه غیرت و حماسه،
دنیا ایران عزیز و به حماسه میشناسه،
دنیا ایران عزیز و به حماسه میشناسه.
حالا آبادان هستیم، اوضاع به شدت وخیم شده. جنگ داره روی تلخ خودش رو به مردم آبادان نشون میده و مردم کم کم این شهر زیبا رو ترک میکنن. هدیه خانم و خانواده‌اش هم تا جایی که تونستن مقاومت کردن، اما از یه جایی به بعد بهتر بود که زنان و دختران از این شهر هجرت کنن. حالا همراه میشیم با هدیه خانم عزیز و با این خانواده از آبادان به دلیل شرایط ناگوار جنگ خارج میشین.
اول اینجا جایی نزدیک سرای دارخوئه، نمیدونم اسمش شنیدین، تو جاده اهواز آبادان یه شهری بود که اون موقع بخش بود، شادگان. رفتیم اونجا، یه فامیل دوری داشتیم، یه پیرزنی بود که از فامیلای ما بود. خب یه مثل روستامانند بود، یه اتاق بزرگ داشت. ما با او تو اون اتاق زندگی کردیم، من چهار تا برادرام که از خودم کوچیک‌تر بودن، پدرم، مادرم و خواهرم. صبح من میرفتم توی اردوگاه جنگ زده ها. حالا ما وضعیتمون به نسبت بقیه خوب بود، بقیه تو چادرها زندگی میکردن، ما یه اتاقی داشتیم بالاخره، کاهگلی ولی خب اتاق بود. یه چادری بود، بچه‌ها رو جمع می‌کردم، با اون مسئولشون صحبت می‌کردم، اون از خداشون بود یکی بیاد بگه، حالا نفوذی بود غیر نفوذی بود، استقبال می‌کردن دیگه. گفتم من می‌خوام این بچه‌ها رو جمع بکنم، سرگرم کنم. گفتن ما از خدا می‌خوایم شما بیاید. گفتم یه دو تا دفتر نقاشی دو بسته مداد رنگی به من بدید. اینا رو می‌بردم توی چادری، مثلا از ساعت 10 تا 12 صبح هر روز 20 تا 25 روز اونجا بودیم. یه بیماری بچه‌ها پیدا کردن، چشماشون مثل حالت تراخم، ما موقع میگفتیم بیماری تراخم، چشما عفونت شدید میکرد، قرمز میشد خیلی شدید. تمام این بچه‌ها درگیر شده بودن. بچه‌ها که بیمار شدن، منم بیمار شدم، دیگه نتونستم، یعنی چشمم به یه تا یه چشمم بود میرفتم، وقتی به دو تا چشمم سرایت کرد دیگه نتونستم برم این کارمو ادامه بدم، موندم تو خونه، موندگار شدم. و بعد از اونجا گفتن که تو شهر مسجد سلیمان، چون بمباران شده بود، خانواده هایی که اونجا بودن رفته بودن اصفهان یا شهرهای دیگه، خونه ها رو تخلیه کرده بودن. بازی که دوستای برادرم گفتن یه خونه هستش خالیه، به مادرم پیشنهاد دادن که شما برید اونجا زندگی کنید. مسجد سلیمان یه دو ماه سه ماه زندگی کردیم، منم اونجا میرفتم، یه کانون فرهنگی بود، کتابخونه بود، من هفته دو سه روز میرفتم اونجا باشون فعالیت میکردم. تا اینکه این صاحب این خونه دیدیم که اومد، گفت من میخوام اینجا بمونم. دیگه بار و بندیل دوباره بستیم و تماس تلفنی گرفتیم و اومدیم دوباره به یه شهر ماهشهر. 20 تا 25 روزم اونجا بودیم دوباره، تا اینکه به لطف خدا و اینا دیدیم یکی از بستگان فامیلای خواهرم اونجا نامزد کرده بودن، تا اینکه خانواده ایشون یه خونه از همون خونه های شرکت پتروشیمی ماهشهر جدید پیدا کردن. تو هر اتاق خواب یک خانواده زندگی میکرد، ما هم خدا خواست تو یکی از این اتاق خواب ساکن شدیم.
حالا ماهشهر هستیم و هدیه خانم عزیز میخواد باز هم فعالیت‌های انقلابی و بسیجی خودش رو شروع کنه. اون موقع اوایل جنگ بود و همه جا به کمک نیاز داشتن، به خصوص بیمارستان‌ها که انگار فقط اختصاص پیدا کرده بود به مجروحین جنگی. هدیه خانم هم با توجه به روحیه‌ای که داشت وارد میدان شد. اینجاست که کم کم قضیه آشنایی با سعید آقا شکل میگیره.
من میرفتم بیمارستان ماهشهر، شنیده بودم بیمارستان ماهشهر مجروح زیاد میارم، میرفتم باید ورق و یک قلم، دفتر و قلم باید سر مجروح ها، اگه تلفنی میخواستم به خانواده هاشون بکنم، اگه چیزی نیاز داشتم میرفتم به مجروح ها سر میزدم و براشون کارشون انجام میدم. یه روز به من زنگ زدن که شما بیام جهاز سازندگی، میخوای معرفیت کنی بری یه دبیرستان. حالا من خودم 19 سال سن داشتم، دانش آموزام 17 سال سن داشتم، ولی به رو خودم نمی آوردم. سعی می‌کردم خیلی جدی اینا یه هیبتی از خودم نشون بدم که اینا از من حساب ببرن. یه روزی که من داشتم میرفتم نماز جمعه، با دو تا خانم آشنا شدم که یکیشون دانش آموزای من بودن که سلام علیک کردند و ایناشو خواهر شهیدمون بودن که خواهر حاج آقا بودن و یکیشون هم زن برادر حاج آقا بودن. با هم دوست شدیم، صحبت می‌کردم، اینا خیلی سینجین کردن منو، گفتن که زنگ می‌زنیم منزلتون بیام با هم دوست بشیم. بعدن گفتن که ما شما رو انتخاب کردیم برای برادرمون و برادرمون در بسیجی تو اروند کنار. اروند کنارم همونجوری که دارم به شما اسمش معلومه از روستاهای شهر آبادان بود. یک جلسه صحبت کردیم در منزل خودشون. جلسه اول به مسائل سیاسی گذشت، راجب امام، راجب بنی صدر، راجب شهید بهشتی، راجب جنگ، راجب همه این چیزا گذشت. مادرشون پرسیدن چی؟ گفتیم ما هنوز هیچ راجب مسائل خودمون صحبت نکردیم. گفتن فردا میایم دنبالتون که بریم
خرید. می نویسم که تو شهر آینه ها می رسیم به لحظه های روشنی، یه نفر اونور این آینه میگه تو غریب نیستی تو خود منی. یه نفر خیره شده به چشم من، بر نمیداره نگاشو از نگاه.
هدیه خانم به همین سادگی با سعید آقا ازدواج میکنه. ازدواج شیرین در دوران پر التهاب جنگ. سعید آقا 5 روز بعد از عقد اعزام میشه جبهه و این زن صبور همون اوایل زندگی باید با این شرایط و زندگی با مردی مثل سعید عادت کنه. مردی که مرد جنگ و میدان مبارزه است. اون روزا جوانای این مملکت از خیلی چیزا گذشتن تا یه وجب از این خاک به دست دشمن نیفته. سعید آقا به جبهه میره و بعد از 21 روز برمیگرده.
یه طوری شده بود که چهرهشو فراموش کردم. تا بعد از 21 روز اومد، باور کنید من انگار یه غریبه میخواستم ببینم. انگار نه انگار که ایشون همسر من بود، به قدری از ایشون یعنی حتی غریبی احساس میکردم. گفتن که من باید یه چند روزی اینجا میمونم، مرخصی 3-4 روزی. بعد از این مدت گفتن الحمدلله من یه جای پیدا کردم، خونه پدر بزرگ خودشون یک اتاق 2 طبقه داشت، یعنی یک اتاق رو اون اتاق پایینی ساخته بودن. همسرم فرمانده بسیج آبادان بود، نزدیک خونه ما بود. میگفتش که زهرا سعی میکنم بیام برای نهار، ولی منتظر من نشو، شما نهارتو بخور، اگه من تونستم توی فرصت پیدا کردم میام. اگه یه روز نیومد که برادرش و خانمش اومدن، اونم تو آبادان زندگی میکردن، برادرشون تو فرمانداری کار میکرد، اومدن گفتن که نگرانی سی سعید نیومده. غروب شد، نماز مغرب و عشا شد، من نمازم هم خوندم، گفتم که نه خیلی پیش اومده که نیومده. گفت تا این ساعت، گفتم دیگه بعد نماز میاد، اگه جایی باشه نمازش میخونه میاد. بعد جاریم پرسید اگه بشنوی وقت مجروح شده چه احساسی به دست میده؟ جواب دادم که خدا رو شکر میکنم اگه مجروح شده، خدا رو شکر میکنم که باز هست. گفت مجروح شده؟ گفتم جدی دارین میگید یا دارید من امتحان میکنین؟ گفتن نه مجروح شده. گفتم کجا؟ گفتن صبح ما ایشونو دیدیم. جاریم گفتش که من مریض شده بودم، رفته بودم بیمارستان، دیدیم که این دو بند انگشتش خون ریزی کرده و داشتن بخیه میکردن. گفتم حالش چطور بود؟ گفتن که نه حرف زد، با من حرف زد. جانم گفت من حالم بد شد، دستشو دیدم، گفت شما نگاه نکنید برید. وقتی برگشتن خب مجروح بودن، کمکشون کردن، دستشون بسته بود، جای دیگرشون ترکش داشت بدنشون. گفتم خدا رو شکر دیگه اومدن که یه ماهی بمونن پیش من با خوشحالی. دیدم همون فردا پس فرداش یه روزی موندن، یکی دو روز. گفتم من دارم میرم.
جز دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه، واسم تو این دنیا به جز این خاک هیچ جا نمیتونه وطن باشه.
برنامه روایت عشق رو از شبکه رادیوی معارف تقدیم شما میکنیم و مهمون خانم هدیه قبشی، همسر شهید مدافع حرم سعید سیاه طاهری هستیم. قرار شده بود از ماهشهر برن آبادان، خونه پدر بزرگ آقا سعید.